به ما منتقل بکنید. 0991 چهار رقم آخر 6102 گفتند هر دو گزینه درسته. آقای غلامرضا رمضان‌زاده از مشهد مقدس گزینه 2 رو انتخاب کردند، یعنی توسعه سیاسی و اقتصادی غرب آسیا. شما هم نگاه و نظرتون رو از طریق 301035 پیامک کنید. آقای مصطفی ساوری از دامغان گفتن هر دو مورد و نبودن آمریکا در جهان باعث صلح و ثبات خواهد شد. آقای بختیاری از سمنان هر دو گزینه رو انتخاب کردند، یعنی گفتن هم دنیا بدون رژیم صهیونیستی و هم توسعه سیاسی و اقتصادی غرب آسیا. آقای مغانلو از تهران هر دو گزینه رو انتخاب کردن ایشون هم. آقا جواد خانزاده از شهرک دولت‌آباد گفتن گزینه 2 درسته، یعنی توسعه سیاسی و اقتصادی غرب آسیا. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو تقدیم شما میکنیم. میخوایم در خصوص قدرت نقش‌آفرینی مردم در انتخابات گفتگو بکنیم. مهمان من در این بخش جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای ترقی سلام، شبتون بخیر.
شما جناب علیری و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. ولادت با سعادت امام جواد رو هم به همه تبریک میگم.
متشکرم از شما، عید شما مبارک باشه. آقای ترقی، انتخابات 11 اسفند 402 چطور با نقش آفرینی مردم روح تازه‌ای رو در مردم سالاری دینی خواهد دمید؟
بله، همونطور که میدونید نظام جمهوری اسلامی در واقع بر دو رکن اساسی پیریزی شده، اول مردم و جمهوریت و دوم اسلام. بنابراین طبیعی است که نقش مردم در تداوم انقلاب، در به ثمر رساندن انقلاب و تحقق اهدافش و اعمال حق حاکمیتشون در مدیریت اداره کشور نقش بسیار بالا و مهمی است. نقش تشریفاتی نیست، بلکه نقشی است که امامین انقلاب روی اون تأکید کردن، اسلام روی اون تأکید کرده و در قانون اساسی ایفای این نقش به عنوان یک حق مسلم برای مردم تلقی شده که باید از این حق نهایت استفاده رو بکنن تا در سرنوشت کشورشون سهیم و دخیل باشند. جامعه ما در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی متاسفانه از این حق محروم بود و دیگران برای او تصمیم می‌گرفتند، دیگران به نام او رأی می‌دادند و کسانی را انتخاب می‌کردند که مردم اطلاعی اصلا نداشتند اما در شناسنامه‌شون مهر می‌خورد. این شرایط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاملا دگرگون شده و امروز مردم ما با حضور خودشون پای صندوق‌های رأی و رأیی که آزادانه به افراد میدن، به نمایندگانشون میدن، به رئیس جمهورشون میدن، حتی با انتخاب خبرگان رهبری به رهبریشون رأی میدن، نقش بیبدیلی رو در واقع اعمال حق حاکمیت شد دارن ایفا میکنن که من فکر نمیکنم در هیچ نقطه از جهان چنین کیفیتی برای نقش مردم، حکومت‌ها و دولت‌ها قائل شده باشن. طبیعی است که اگر از این حق درست بتوانند استفاده بکنند در اصلاح سرنوشت خودشون، در بهبود وضعیت زندگیشون، در پیشرفت کشور میتوانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند. انتخاب‌های کیفی و مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر بصیرت همیشه معجزه‌های زیادی رو برای ملت ما و کشور ما آفریده و برعکس انتخاب هایی که روی احساسات بوده یا روی عدم آگاهی کامل و جامع بوده موجب بروز مشکلاتی برای خود مردم شده. بنابراین امروز با تجربه تقریبا بیش از 40 انتخابات در کشورمون، ملت ما از یک آگاهی و بلوغ سیاسی خوبی برای ایفای این نقش برخوردار هستن که امیدوار هستیم انشالله از این حق خودشون بتوانن هم خوب استفاده بکنن و هم اینکه با درایت و تیزبینی و بصیرت انتخابی رو انجام بدن که انشالله موجب بهبود وضعیت کشور و سرنوشت خودشون باشه
انشالله. آقای ترقی، این انتخابات ها و این انتخاباتی که حالا هم در مجلس شورای اسلامی هم در مجلس خبرگان رهبری در اسفند 1402 برگزار میشه، چطور پایه تحول در کشور خواهد بود؟
بدیهی است که ما هر تحولی رو که بخوایم در کشور ایجاد بکنیم یک مجرای مشخص قانونی داره. این تحول باید در واقع طرح و برنامه نمایندگان مجلس به صورت قانونمند در بیاد و دولت رو و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اون تحول بکنه. بنابراین اگر مردم به کسانی رأی بدن که دارای تفکر تحول آفرینی هستند، تحول گرا هستند و اعتقاد به تحول و بهبود وضعیت کشور دارند، حاضر به در واقع رضایت مندی به وضع موجود نیستن بلکه میخوان وضع رو بهتر بکنن، یقینا در تحول آینده کشور نقش بسیار موثری میتوانن ایفا بکنن. یقینا تحول از راه دیگری امکانش در کشور وجود نداره که ما فکر کنیم از بیرون مثلا میشه یک تحولی رو در کشور پدید آورد. راه تحول صندوق رأی هست، انتخاب نمایندگان کارآمد و توانمند، متخصص و مسئله شناس و راه حل شناس هست که میتوانه این نقش تحول رو در کشور ایفا بکنه.
و نکته دیگه این که احزاب سیاسی چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در حضور پرشور مردم و اون حضور حد اکثری مردم در انتخابات؟
به طور طبیعی این احزاب هستن که الان شور و نشاط انتخاباتی رو در بدنه خودشون و بعد به جامعه اون رو سرایت میدن. اگر این احزاب حمایت بشن و کمک بشن، خیلی میتوانن در تغییر فضای جامعه به یک فضای انتخاباتی، ایجاد شور و نشاط در مردم برای رقابت سالم در انتخابات نقش بسیار مهمی رو میتوانن ایفا بکنن. البته الان یه مقداری ضعف دارن به علت کمبودهای مالی و بودجه‌ای که طبیعتاً اینها دچارش هستن و اگر این ضعف‌ها کمک بشه بهشون برطرف بشه، یقینا مثل بقیه کشورها که در واقع احزاب نقش اصلی رو در این زمینه برای افزایش مشارکت مردم ایفا میکنن، در ایران هم ما شاهد خواهیم بود که احزاب بتوانن هم در جهت آگاهی بخشی و در واقع افزایش بینش سیاسی مردم برای این مسئولیت و مشارکت، هم در جهت ایجاد نشاط انتخاباتی و رقابت سالم میتوانن ایفای نقش خوبی رو داشته باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای ترقی، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. قدرت نقش آفرینی مردم در انتخابات، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره نحوه انصراف از داوطلبی انتخابات مجلس توضیح میدن.
اما سوال بعدی در خصوص نحوه انصراف از داوطلبان مجلس شورای اسلامی است که بر اساس قانون هر یک از داوطلبان یا به تعبیری نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی با مراجعه به سامانه اعلامیه وزارت کشور میتونن حد اکثر تا 72 ساعت قبل از رأی‌گیری انصراف خودشون رو ثبت بکنن. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیئت مرکزی نظارت میرسه. انصراف پس از این زمانی که اعلام کردم یا عدول از این انصراف اصلا پذیرفته نخواهد شد و رسانه ها تا قبل از تایید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه حق اعلام انصراف هیچ نامزدی رو ندارن. اعلام انصراف خلاف واقع نامزدها ممنوع و جرم تلقی میشه.
شبتون بخیر باشه. اخراج آمریکایی‌ها از منطقه چه تصویر جدیدی ایجاد خواهد کرد؟ این سوال پیمکی امشب ماست. قرار شد که پاسخ بدید. بفرمایید گزینه 1 دنیا بدون رژیم صهیونیستی، گزینه 2 توسعه سیاسی و اقتصادی غرب آسیا. 301035 هنوز هم در اختیارتونه. کنفرانس بین المللی بشردوستانه حمایت از فلسطین، این موضوعی است که در این خصوص قرار هست در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. این کنفرانس برگزار شد، به اعتقاد شما این گرد همایی های این چنینی چه رهاورد سیاسی به نفع مقاومت ایجاد میکنه؟
به هر حال در شرایطی که جنگ نابرابر و ظالمانه غزه همچنان ادامه داره و بیش از 100 روز الان از این جنگ می‌گذرد و متاسفانه در سطح بین‌الملل هم تحرک خاصی برای توقف جنگ مشاهده نمیشه و در مقابل قدرت‌های بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا یک جانبه و از رژیم صهیونیستی دارن حمایت می‌کنن. خب در چنین شرایطی هر تحرکی که انجام بشه به ویژه از طرف کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی عربی و به طور خاص محور مقاومت، این به هر حال میتونه یک گام مؤثری باشه در جهت حالا هم محکوم سازی جنگ، هم دعوت به آتش بس و هم روشنگری و تبیین حقایق عروض به جنگ. و این هماشم که امروز برگزار شد که محورش هم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بود،
بله،
اونطور که اعلام شد اهدافی که دنبال میکردن یکی ایجاد یک در واقع جبهه مشترکی در بحث حمایت و کمک رسانی به مردم فلسطین بود. حالا پیشنهادهایی که شد ایجاد صندوق مشترک بود و از جنبه سیاسی هم به هر حال پیدا کردن راهکارهایی برای پایان جنگ، یعنی رسیدن به آتش بس. این به هر حال یک حرکتی بود که از طرف نهادهای مثل هلال احمر و صلیب سرخ برگزار شد. جنبه انسانیش به طور طبیعی پررنگ‌تر هست و این میتونه افکار عمومی جهان را در واقع مخاطب قرار بده و تحت تاثیر قرار بده که این حرکتی که حالا بین چند تا کشور با میزبانی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای منطقه و یا کشورهای آفریقایی برگزار شد، این در واقع تأمین پیدا بکنه.
بله.
و به سایر نقاط جهان، سایر قاره ها هم برسه و این میتونه خودش به هر حال یک حرکتی باشه در جهت کمک به مردم فلسطین و محکوم سازی جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و نهایتا در واقع کمک کنه به پایان جنگ و آتش بس در جنگی که همچنان برقرار هست و متاسفانه ما شاهد فاجعه انسانی هستیم در نوار غزه.
بسیار خوب. امیدواریم که به زودی به اتمام برسه این کشتار بیرحمانه و ظالمانه مردم بیگناه نوار غزه و فلسطینی‌ها. خیلی متشکرم آقای شهیدی عزیز، شبتون بخیر.
بنده هم متشکرم.
خداحافظ شما. کنفرانس بین المللی بشر دوستانه حمایت از فلسطین موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. از شما خواستیم به ما بفرمایید که اخراج آمریکا از منطقه چه تصویر جدیدی ایجاد خواهد کرد؟ یک، دنیا بدون رژیم صهیونیستی. دو، توسعه سیاسی و اقتصادی غرب آسیا. از طریق 301035 هنوزم فرصت دارید که مشارکت بکنید. شبتون بخیر باشه. غافلگیری آمریکا در حمله مقاومت عراق به پایگاه عین الاسد، موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای محمد علی الحکیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای الحکیم سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. اهلا وسهلا استاد.
زنده باشید. آقای الحکیم، مواضع آمریکا در عراق دستخوش چه حملاتیه و چه واکنش‌هایی داشته تا این لحظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه همه حملات رژیم آمریکایی خوشبختانه با حملاتی معارض مواجه شده. من به صورت واضح‌تر بگم، به لهجه فارسی بدون یعنی سیاست دیپلماتیک، آمریکا فکر کرده که حملات خودش رو انجام میده بدون هیچ موضعی از طرف محور مقاومت، در صورتی که محور مقاومت در سال 2023-2024 محور مقاومت در سال 2000-1990-2010-2015 نیست. قبلا انقلاب سنگ ما داشتیم در فلسطین و در کشورهای دیگه، الان انقلاب موشکی ما داریم در غزه و در محور مقاومت. به هیچ وجه آمریکا فکر نمی کرد که هر ضربه‌ای بزنه یک ضربه‌ای همان لحظه تلقی بکنه. دیروز 40 راکت موشکی از سمت محور مقاومت عراق به سوی عین الاسد پرتاب شد. این اولین سوالی که چرا محور مقاومت زد. محور مقاومت الان وحدت میدان را داره در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و همچنین جمهوری اسلامی ایران. ما بر این اساس از هر جایی ضربه بزنن از جای دیگه یا از همون جا ضربه را تلقی میکنن. دیروز بعد از به شهادت رسیدن 5 تن از سپاه پاسداران در سوریه، بعد از ساعتها تونستن مقاومت در عراق 40 راکت موشکی به سوی عین الاسد پرتاب کنند. بر این اساس ما به این نتیجه خواهیم رسید که البته کار قضیه سوریه قضیه اسرائیل هستش و همینجور که میدونید و همه ملت ها میدونن، آمریکا علناً پشت سر این رژیم غاصب صهیونیستی هستش و برای 51 دفعه از حق خود، از حق نقض ویتو برای ادامه جنگ و 51 دفعه از نقض ویتو برای کمک به اسرائیل استفاده کرده در سازمان شورای امنیت. بر این اساس آمریکا نمیخواد جبهه یعنی ساحتها یا وسیع‌تر بشه جنگ و ایران هم نمیخواد، ولی اگر آمریکا به این روند ادامه بده پازل هایی برای محور مقاومت هست. تا این لحظه محور مقاومت سلاحی که داره استفاده کرده در غزه با وجود محاصره کردن از دریا و از رژیم صهیونیستی و از یک طرف از سوی مصر، ولی در نهایت تونسته 106 روز تا این لحظه مقاومت بکنه. بسیار. این مقاومت و علنا آمریکا پشت سر اسرائیل هستش. من فکر میکنم آمریکا نمیخواد وسیع بشه جنگ. چرا؟ چون که اگر وسیع بشه جنگ 3 بازی هست. 1، اولین مشکل انتخابات 2024 آمریکا. 2، هنوز جبهه اوکراین و روسیه باز هستش، یعنی آمریکا یک جنگی در روسیه و اوکراین داره. همینجور که میدونن جنگ روسیه و اوکراین جنگ آمریکا و روسیه هست در زمین‌های اوکراین. یعنی هنوز جبهه بازه. سوم جنگ اقتصادی با چین، نمیخواد جنگ وسیع‌تر بشه و به علاوه این و مهمترین چیز، در صورتی که وسیع‌تر شدن جنگ در منطقه و بالاخص جبهه لبنان و جبهه سوریه به ضرر آمریکا هستش، چون که پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا در منطقه زیر نظر موشک‌های مقاومت قرار خواهد گرفت.
خیلی ممنونم آقای الحکیم.
خواهش.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. غافلگیری آمریکا در حمله مقاومت عراق به پایگاه عین الاسد موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب آقای محمد علی الحکیم، کارشناس مسائل سیاسی. ظرفیت‌های جدید ایران در حوزه فضا موضوعی است که گفتگو خواهم کرد با سردار جعفرآبادی، فرمانده فضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این بخش رو، توضیحاتی که سردار جعفرآبادی در خصوص قدرت ایران در حوزه فضا دادند رو به اتفاق شما میشنویم، بفهمید.
امروز برگ زرینی از تاریخ فضایی کشور ورق خورد و پرتاب امروز از چند جهت حائز اهمیت بود. اولا اینکه در واقع پرتاب با یک ماهواره بر تماما سوخت جامد ایرانی که برای اولین بار توانست یک ماهواره ایرانی رو در مدار قرار بده. خب در ادامه من راجع به دلیل اهمیت این سوخت جامد خدمت شما توضیح میدم. دلیل دوم این بود که باز برای اولین بار ماهواره رو، ماهواره بر تونست در مدار 750 کیلومتری قرار بده که کشور ما داره برای اولین بار این مدار با این ارتفاع رو فتح میکنه. موضوع سوم اینه که سپاه تا حالا هرچی پرتاب انجام داده بود، ماهوارهای داخلی خود سپاه بود که ماهوارهای نور 1 و نور 2 و نور 3 بود. به حمدالله امروز ما تونستیم یه خدمتی به دولت بکنیم و یک ماهواره متعلق به دولت و پژوهشگاه فضای ایران رو پرتاب کردیم و همون جوری که سپاه در عرصه‌های مختلف خدمات رسانی میکنه، کمک میکنه به دولت، در عرصه فضایی هم بعد از این در واقع خدمت دولت خواهیم بود و چرخه فضایی دولت انشالله با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد. موتورهای سوخت جامد در طراحی و فناوری بسیار پیچیده هستند و در لبه فناوری دنیا قرار دارن. یعنی شما اگه بتونی با یک الیاف سبک و کامپوزیتی بتونی یک موتوری رو بسازی که بتونه فشار 100 اتمسفر و دمای 3000 درجه رو کنترل کنه و نازلی بسازی که در واقع تو این فشار و تو این دما بتونه حرکت بکنه و مسیر حرکت ماهواره بر رو تعیین بکنه، این خیلی ارزشمنده و دنیا تازه داره به این فناوری میرسه. ولی وقتی که شما به اینجا برسید یه کار بعد از این ساده خواهد بود. خوشبختانه تست امروز نشون داد که دانشمندان و متخصصین ما به این مرحله رسیدن. بعد از این دیگه ماهواره بر پرتابش وقتی میاد تو چرخه عملیات خیلی ساده تر میشه. بعدش این که ماهواره بر خیلی ارزونتر در میاد، یعنی با اقتصاد مقاومتی ما ماهوارهای سوخت جامد خیلی سازگاری در واقع بیشتری دارن و ما میتونیم با قیمت ارزان ماهواره ها رو با ریت بالایی تولید، ماهواره برها رو تولید بکنیم. خب در واقع این ماهواره بر سوخت جامد که در واقع امروز پرتاب شد، شما ملاحظه میکنید که در سال 1402 ما به مدت فاصله 4 ماه دو تا پرتاب داشتیم. قبلا هر یک سالی دو سالی یک بار بود و خوشبختانه امسال امروز با فاصله 4 ماه ما یک پرتاب داشتیم و بعد از این پرتاب امروز نوید بخش این هست که ماهواره ها با ریت بالای پرتاب خواهند شد و انشالله ما در چند ماه آینده بازم پرتاب خواهیم داشت. خب برنامه بعدی اینه که اولا ماهواره بر قائم صد دیگه در چرخه انشالله عملیاتی قرار میگیره و دیگه دانشمندان و متخصصین ما در واقع میرن برای طراحی گام بعدی. گام بعدی ماهواره برای قائم 105 هست که در واقع موتورهای قوی تری داره و یه ساختار جدیدی داره و انشاءالله سال بعد ما پرتاب و تست تحقیقاتی ماهواره برای قائم 100 رو 105 رو انجام خواهیم داد و کم کم آماده میشیم 2-3 سال آتی ما انشاءالله میرسیم به ماهواره برای قائم 120 که این ماهواره برای انشاءالله قراره که ماهواره ها رو به مدار 36 هزار کیلومتری برسونه انشالله.
توضیحات سردار جعفرآبادی فرمانده فضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در خصوص ماهواره بر قائم شنیدیم. به این ترتیب به پایان بدون خط خوردگی امشب رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ. ارادتمند شما حمید عبیر.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امشب، میان برنامه به چه رأی دادید تقدیم به شما میشه.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11.
اصلاح قانون سربازی یکی از دستور کارهای جدی مجلس 11. تا سال 98 و 99 حقوق سربازا حدود 400 تا 450 هزار تومان بود. وضعیت معیشتی و دریافت‌های ناچیزی که حتی جوابگوی رفت و آمد و حد اقلی ترین هزینه‌های اونا نبود، سالها تغییر جدی نکرده بود و تغییر جدی هم دور از دسترس به نظر می‌رسید. و البته یکی از مطالبات مردم هم بود. مجلس 11 هم طی 3 سال گذشته حقوق سربازان متأهل رو نزدیک به حد اقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر سربازها رو بیش از 12 برابر افزایش داد. این کار سبب شده تا فرار از سربازی به شدت کاهش پیدا کنه و به دلیل شرایط مناسبتر سربازی، افراد زیادی پس از سالها خودشون رو جهت گذروندن دوره خدمت به نظام وظیفه معرفی کنند. ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری‌های مجلس حداقل سربازی رو از 17 ماه به 14 ماه کاهش داد. سربازایی که در مناطق عادی مشغول به خدمتن، مدت سربازیشون از 24 ماه به 21 ماه و میزان خدمت سربازان غیر بومی هم از 21 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرد. تمامی کسری‌ها برای متأهلین 2 ماه، فرزند اول 3 ماه و فرزند دوم 4 ماه در نظر گرفته شد و این کسورات به قوت خودش باقی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم. میلاد اسوه شکیبایی، تندیس تقوا و پارسایی، حضرت جواد الائمه، امام محمد تقی علیه السلام، بر شما شنوندگان عزیز و گرامی مبارک باد.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حد اکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو برگزار می کند.
رادیو گفتگو برگزار می کند.
مناظره انتخاباتی با چاشنی اقتصاد در برنامه 6 در 2.
6 در 2.
مناظره سعید لیلاز و وحید شقاقی ویژه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
رادیو گفتگو برگزار می کند.
دوشنبه 2 بهمن ساعت 17:30 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.